بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. ما فاطمیونیم، چیزی کم نداریم. ما فاطمیونیم، در دل غم نداریم. ما درد خود با هر کس و ناکس نگوییم، غیر از علی و فاطمه محرم نداریم. هر کس به زیر سایه لطفی نشسته، ما سرپناهی غیر از این پرچم نداریم. معنی انسان می شود محتاج زهرا، جز سائلان فاطمه آدم نداریم. دنیا اگر با فاطمه مأنوس گردد، اصلا گرفتاری در این عالم نداریم. وقت خوشی یا قصه ها اصلا امیدی جز دختر پیغمبر اکرم نداریم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت و سرزنده باشید و در سایه مهر و محبت بی پایان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا نگاه مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها، روزگار به خوشی و خرمی برای شما عزیزان سپری بشه. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امشب هم فرصتی دست داد تا در کنار شما و در محضر کارشناس بزرگوار برنامه‌مون از اعتقادات و باورها و تاریخ دینی و مذهبی خودمون بگیم و بشنویم و صد البته از اونها شبه زدایی هم بکنیم. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون باشید و اگر صلاح دونستید در بحث ما هم مشارکت بفرمایید. این نکته را هم عرض کنم که امشب و فردا شب استثناءً شماره های تماس با این برنامه متفاوت با شبهای دیگه است که میتونید شماره های جدید رو پایین تصاویر خودتون ببینید. اما امشب افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین حمید ملکی نصیب بنده شده. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه. سلام. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استادی و همه بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. جناب استاد، بهانه دور هم جمع شدن ما و همینطور همراهی بینندگان عزیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگه صلاح میدید نکته های مقدماتی خودتون رو بفرمایید تا بعد از اون طبق روال برنامه بپردازیم به شبهاتی که مطرح میشه.
یه مقدار میخوام بحث مقدماتی رو یه چند قدم عقب‌تر برم. حالا عمدتاً بنده مقدمات رو خیلی طولانی نمی کنم، ولی اینجا یه مقدار احساس میکنم با این فضایی که در دنیا به وجود آمده و تفکر شیطانی بیشتر ظهور و بروز پیدا کرده،
بله،
برای اینکه انسانیت رو، ارزش‌های انسانی رو له کنه. یعنی شما اگر کسی دزد حرفه‌ای باشه بهش بگی دزد، بدش میاد،
بهش بر میخوره. بله،
این حاکی از اینه که خدای سبحان انسان رو به گونه آفریده، فعل همه ها فجورها و تقواها. فجور رو میفهمه،
بله،
تقوا رو میفهمه. کسی که اصلا کارش دروغگوییه، حقه‌بازی، بهش بگه حقه‌باز،
بله،
خب بدش میاد. بهش بگه دروغگو، بدش میاد.
بله،
با اینکه اگر فضای معمولی باشه شروع میکنه از دروغ گفتنهاش و حقه‌بازیاش به عنوان افتخار ممکنه، ولی حاضر نیست این صفت بر او بار بشه.
بله، دقیقاً.
از این گونه ارزش ها رو ما زیاد داریم. مثلا فرض به یک کسی بگی بی عفت، بعدش میاد.
دقیقاً، بله.
بهش بگی که ای شریف، ای عزیز، ای عفیف،
بال در میاره، خوشحال میشه. بله.
علی حال، حالا من ادبیاتم اینه، ممکنه کسی دیگه به ادبیات بیان کنه که در مبارزه جنگ بین حق و باطل، باطل جلوه های عجیب غریبی پیدا کرده، خیلی تزیین شده، خیلی زیبا شده و خیلی پرحجم شده. به خاطر ارتباطاتی که برقرار شده، این انفجار اطلاعاتی که شکل گرفته، شیطان سوار با اینکه خود این انفجار اطلاعات چیز خوبی است،
بله نیست. دقیقاً همینطوره.
اما وقتی که مدیریت میشه به گونه ای که حق و باطل رو در هم بیامیزن، مخلوط کنن، که طرف دیگه نتونه تشخیص بده که چی حق چی باطله،
بچه بسا جذابیت باطل رو هم بیشتر کنن،
ولی دیگه اونا قطعا دنبال همین هم. قرآن همین دیگه، و زین للناس خب پشت هوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، زین یعنی اون زیبا نیست، این رو زیباش کردن،
زینتش کردن،
زینتش دادن.
بله،
مثل همون کسی که گفت انقدر طرف زرنگی که سنگ رنگ میکنه به نام بلبل میفروشه. خب این سنگ بلبل نیست که،
بله.
این انقدر
زیبا کار خودش انجام میده که
کلا سر مردم میده. ببینید، ما در هر صورت برگردیم به وجدانیات خودمون، اصلا کاری با افراد و اشخاص و اینا نداشته باشیم. انسان به گونه خلق شده که وجدانش به عنوان محکمه او را قضاوت میکنه. رضاست که اگر ظلم بکنه، اگر دروغ بگه، اگر خطا بکنه، اگر در اوائل این کار بوده باشه،
بله،
بعدن طرف اصلا کلن ذائقهش عوض میشه دیگه. بله. نمیتونه کار بد نکنه. میبینید که اون نفس لوامه به سراغش میاد و او رو ملامت میکنه،
چون روی فطرت پاکی بنا شده.
احسن. خب این یک نکته است.
بله.
که انسان‌ها فطرتاً ارزش‌ها را می‌دانند، ضد ارزش‌ها را هم می‌شناسند.
بله.
این فطرت، عقل هم آمده است به کمک این فطرت. یعنی اگه کسی تعقل کنه و تفکر بکنه، کاملاً اون چیزی را که فطرت می‌فهمه، او هم اون رو تایید می‌کنه و تقویت می‌کنه. بله. و توسعه می‌ده. مثلا انسان هایی که بر اساس وجدان زندگی میکنن، اینها ممکنه که در سختی باشن، در آسایش نباشن، اما قطعا در آرامش هستن،
راضین، خوشحالن.
اون محکمه که وجدان باشه، اونها رو ملامت نمیکنه.
پیش خودشون سربلندن،
عذاب وجدان
ندارن.
اون عذاب وجدان خودش در بعضی از تعابیر هست که قیامت صغرایی، خودش قیامته.
بله.
اونجا وجدان داره اون رو
به پاسخگو باشه،
محاکمه میکنه، نمیگذاره طرف بخوابه. یعنی طرف یه خطایی کرده، میبینه چند شب نمیتونه بخوابه. چرا؟ چون در درونش یک صدایی هست، حقگو.
بله.
و داره فریاد میکنه
که میتونه از حق فاصله گرفته، منحرف شده،
مذمتش میکنه، شماتتش میکنه، چرا این کار کردی، چرا خیانت کردی، چرا به همسرت خیانت کردی، چرا به بچهات خیانت کردی. لذا بعضی از این خودکشی ها ناشی از همین جاست، یعنی عذاب وجدان به حدی شدیده،
نمیتونه تحمل بکنه.
میگه که راحت ترین کار این است که خودم رو از بین ببرم. یعنی اونقدر این سخته،
فکر میکنه به پایان راسته و راهی برای جبرانش وجود نداره.
غیر از این، به حدی عذاب شدیده، اون میخواد از این عذاب نجات پیدا کنه. فکر میکنه که مردن نجات پیدا کردن از عذاب، در حالی که وارد نشعه دیگه میشه و اونجا
عذاب
محکمه دیگری. من این رو از اینجا درس کردم که در هر صورت ما مواجهیم با یک چنین حجمه ای.
بله.
ما انسان ها، ما در مقابل این حجمه ها باید چه کار کنیم؟
وظیفه ما چیه؟
آیا وجدان رو نگه داریم؟ آیا ارزش هایی که دوستش میداریم رو حفظ کنیم؟ یا نه، خودمون رو رها کنیم، این سیل ما رو با خودش ببره
به هر جایی که خواست.
یعنی سیل بنیانکنه، هر جا نمیبره، میبره اونجایی که ما رو نابود کنه.
بله.
و این حجمه هر روز هم بیشتر میشه. یعنی کسانی که دشمن ارزش ها هستن، کسانی که میگن هر آن چه که هوای نفس خواست حقه، حتی نعوذ بالله نزدیکی با محارم،
بهش اصالت میدن،
میگن نه، وقتی که من دلم میخواد معلومه که حقه که دلم میخواد.
بله.
حواسش نیست که دلش چیزای دیگه هم میخواد، معنویت میخواد، ارتباط با خدا میخواد،
میره حاشیه این چیزا،
اینا میره حاشیه. علی حال میخواستم بگم این وضعیت وضعیتی است که برخلاف فطرت، برخلاف وجدان انسانیه.
بله.
حالا انسان ها در مقابل این حجمه باید چه کار بکنه؟ که در روایت داره که آخر زمان دین داشتن به حدی سخته که مثل آتش گداخته در دست نگه داشتن.
چه بسا راحت تر باشه آتش رو در دست نگه داشتن.
یعنی شما تصور کنید که یه زغال سرخ تو دستتون، یک لحظه نمیشه انسان رو نگه داره، رهاش میکنه.
بله.
میگه حجمه افکار شیطانی به حدی شدید میشه که طرف نمیتواند ایمان خودش رو و دین خودش رو حفظ کنه. من اصلا میگم دینم حالا بگذاریم کنار، الان حساب نمیگذارد اون ارزش های انسانی که باورش داره و دوستش میداره که به اون اوصاف متصف بشود، یعنی متصف بشه به عفیف.
بله.
متصف بشود به صادق، متصف بشود به با وفا، با صفا، با معنویت. بله. با وجدان، انسان دوست، عدالت خواه، چه اینها. خب این صفاتی است که همه انسان‌ها دوست دارن که اینو داشته باشن.
بله.
حتی این رو هم نمیتونه داشته باشه، یعنی جو به گونه ای به وجود میاد، اگه کسی از این حرفا بزند میشه بعد امول،
عقب مانده،
عقب مانده، سنتی، متحجر. بله. از این که با این سیر، حالا تو قرآن هم هست که قوم لوط به جناب لوط اعتراضی که میگرفتن، میگفتن که ولش کنید، این سم نعوذ بالله آدم نیست، این آدم پاکیه. حالا این روزا بهش میگن بچه مثبت، این بچه مثبته. یعنی ایرادی که اونها میگرفتن به پیامبرشون این بود که این بچه مثبته،
هم رنگ ما نیست. بله.
نه اصلا دنبال طهارت، یعنی چی طهارت؟ هم اوناسون یتطهرون، ولشون کنید، نرو از شهر بیرونشون کنید، اخراجشون کنید. چرا؟ به چه جرم؟ میخواد اینو دنبال طهارت و
پاکی هم.
پاکی هم.
عجب. چقدر انسان میتونه افول بکنه شخصیتش. خدا رحم کنه.
قرآن میفرماد که آدما وقتی که پا روی ارزش ها میذارن، پا روی فطرت میذارن، آرام 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 به جای میرسن که به ان یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. اگر راه رشد و تعالی و پیشرفت و تکامل اینا رو نشونش بدی بعدش میاد.
همین نکته همینه، اگه آرام آرام پیش بره ما متوجه بدیش نمیشیم، عمق فاجعه نمیشیم.
آره، اون صفحه روح ما بعدی سیاه شد،
لکه‌های ریز،
بکمون امیون فهم لا یرج. دشمن و شیطان دنبال اینه، شیطان به کمک هوای نفس دست به دست هم دادن تا اینکه اون بعد انسانی انسان رو له کنن.
بله.
لذا اون آیه فرمود که به ان یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، راه رشد را، راه تعالی را، راه عفت را، راه پاکدامنی را، راه عفیف بودن را، پاک دست بودن را بر نمیتابه. و ان یراو سبیل الغی یتخذوه سبیلا.
عجب.
اما اگر راه گمراهی و تباهی و کلاهبرداری و کلاهگذاری و ظلم به مردم و حق مردم رو خوردن و حق اینا، چهار دسته بود دنبالش میره.
بله، سریع هم پیداش میکنه.
یراو سبیل الغی، اگر راه غی و گمراهی را نشونش بده، ببینه، به سمتش حرکت میکنه و اون رو بر. چرا؟ ذالک بنده هم کذب و با آیات الله دلیل داره، چون هیچ معلولی به علت
نیست.
این الان معلوله.
بله.
چرا این زیبایی ها را بر نمیتابه و دنبال زشتی ها میرود؟ به خاطر اینکه این از بس که پا گذاشته روی نشانه های الهی و آیات الهی. خب یکی از آیات الهی همین ارزش هاییست که در درون ماست.
بله، فطرت ماست.
آیات انفوزی ناست دیگه، که ما میبینیم که از محبت کردن، مهربانی کردن، نو دوست بودن، انسان دوست. بله. بودن خوشحالیم،
زیبایی رو دوست داریم، صداقت رو
اینا رو
دوست داریم.
پا گذاشته روش دیگه اصلا از اینا متنفره.
عجب.
حالا بیایم تو بحث مستاق، دارم آرام آرام بریم تو بحث خودمون. شما می‌بینید زیباتر از پیامبر عظیم شأن وجود نداره. در روایت داره که حضرت پیامبر عظیم شأن ما از حضرت یوسف زیباتره. درست؟ یعنی این زیباترین، خوشبیانترین، با کلاسترین، تمیز پوشترین،
بله.
خوش زبان ترین، محترم ترین، عاقل ترین، امین ترین. بذار اصلا بهش قبل از اینکه پیامبر بشه گفتم محمد امین دیگه.
بله.
هر کس مشکلی داشت سراغ حضرت میرم. این انسان به این زیبایی هم در ظاهر و هم در باطن، هر کس اینو ببینه دیگه باید مریدش بشه دیگه.
طبیعتاً باید اینطور باشه.
درسته؟
بله.
چون انسان زیبایی رو دوست داره، کمال رو دوست داره. همه کمالاتون یه جمع شده.
آنچه خوبان همه دارند، پیامبر تو یک جا داری.
یک جا داری. درست؟ وقتی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، اونهایی که در جاهلیت زندگی میکردن اما پارو فطرتشون نذاشته بودن.
نگذاشتن.
مثل بلال.
بله.
مثل ابوذر. مثل عمار.
بله.
بعدن تو مدینه مثل سلمان دیگه. خب اینا وقتی پیامبر رو دیدند و اون سخنان رو شنیدن عاشقش شدن. دیگه دست از پیامبر نکشیدن. ولی ابولهب هیچ وقت. ابولهب از پیامبر نعوذ بالله
متنفر بود.
چشم دیدن پیامبر به این خوشگلی رو
نداشت.
ابوجهل نه. ابوسفیان
نه.
وقتی در مکه بود نه. چرا؟ خب همه هم همین چشم داشتن دیگه. او هم که همه شاخصهای زیبایی رو داشت.
در اعلا درجه خودش
هم داشت. در اعلا درجه خودش. متواضع ترین. اصلا پیامبر عجیبه.
مهربان ترین. رحمت للعالمین بودن آقا.
مهربان ترین. محترم ترین. برای انسان ها احترام قائل بود. هیچ کس در سلام دادن بر او سبقت نگرفت. دلسوز ترین. برای همه انسان ها. عزیزون.
علیه معانت.
معانت تو. اصلا نمیتونست ببینه سختی رو بر مردمش. نمیتونست. تحمل نمیکرد. حریصون علیکم، حرص می‌ورزید که مشکل مردم رو حل کنه. بین مؤمنین رعوف و رحیم، اون که دیگه مؤمن بود که دیگه خیلی رعوف و
رحیم.
خب این پیامبر رو با این زیبایی، با این عظمت، با این شکوه و جلال، افرادی که بر اساس فطرت‌هاشون سالم مونده بودن دورش گرفتن تا آخرم پاش موندن.
بله.
و بعد از اونم اون کسی که پیامبر نسب کرد در قدیر، اونها پای اون هم موندن. عمار موند پای کار.
بله.
ابوذر موند.
مقداد موند.
مقداد موند. اینا موندن.
بله.
دو گروه نموندن. یک گروه گمراهان، اطلاعات نداشتن، رو مخ اینا کار میکردن.
بله.
همین کاری که الان رسانه ها نسبت به همین ارزش های انسانی هست. من بحث اسلامی الان مطرح نمی کنم. رو ارزش های انسانی داره کار میکنه که دیگه محرم و نامحرم و عفت و اینجور چیزها رو کاملا داره له میکنه و میبره به اون سمتی که خودش میخواد. یعنی ایدئولوژی شیطانی را میخواهد مستقر کنه، نه ایدئولوژی رحمانی. درست؟ همینطور بیم جلوتر دیگه که وقتی پیامبر عظیم الشان بعد از 23 سال 13 سال در مدینه که 3 سالش مخفی بود و 10 سال در مدینه، با تمام وجود تلاش کرد تا انسانها رو با حق آشنا کنه، با توحید آشنا کنه، این همه زحمت کشید. خب بعد از اون مسئله جانشین خودش مطرح شد.
بله.
قصه قدیر. در قصه قدیر، خب این قصه قدیر اصلا نمیشه پنهانش کنی، اونقدر مطلب روشنه. علی حال 110 صحابی قصه قدیر رو نقل بکنن، ما نداریم چنین مسئله‌ای که این همه
اجماع باشه که اتفاق افتاده
باشه. صحابی بیاد پای کار به مسئله رو نقل کنه.
بله.
که در حجۃ الوداع این اتفاق در قدیر افتاد. من دارم روی یقینیات میریم جلو.
بله.
چون ببین الان جنگ جنگ شناختیه، یعنی دارن روی
معرفت ما،
ذهن انسان‌ها، فکر انسان‌ها، به اعتقاد انسان‌ها کار میکنن و دنبال این هستن که انسان‌ها بی هویت بشن، نفهمن کیان، از کجا آمده ان، برای چه آمده ان، به کجا میروند، برای چه میروند، چگونه باید بروند. این همه سوالیست که
انسان... این کار که بود و نبودمون فرقی نکنه.
بله، یعنی کاملا مثل یک آدمی که مست و هیچ چی سرش نمیشه، یعنی عقل و هوش و اینها فعال نیست.
نیست. عجب.
یعنی میخواد عقل و هوش رو از انسان بگیره، و الا هر انسانی فرقی میکنه آمریکایی باشه، آفریقایی باشه، آسیایی باشه،
اصلا فرقی نمیکنه.
اولین سوال فلسفی که همین که خودش رو میشناسه اینه که من اصلا برای چی به دنیا آمدم؟
آره.
از کجا آمدم؟ آمدم من بهره چه بود؟ به کجا میروی؟ آخر ننمایی وطنم؟ جواب داد که تو مرغ باغ ملکوتی، نه از عالم
خاک
خواه.
نیستی بعد.
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. حالا یه آماری میخوندم اخیراً، من تحقیل ما رو 3-4 سال قبل،
بله،
که تا به الان 220 میلیارد انسان آمده به دنیا، از دنیا رفته.
220 میلیارد. عجب.
حالا یه کسی خدشه میکرد میگم نه نمیشه، گفتم خیلی خوب، اصلا 100 میلیارد،
اصلا 50 میلیارد.
الان 8 میلیارد هستیم، 50 میلیارد هم آمده است و رفته است. خب اولین سوال اینه که خب چرا آمدم و میخوام برم؟ کجا میرم؟ این تفکر فلسفی در ذهن همه انسان ها هست.
هر کس در حد خودش بهش باید فکر بکنه.
اصلا فکر میکنه.
بس فکر میکنه.
بله بله. بذار شما از بچه‌ها سوال کنیم که سوال میکنن خدا کجاست؟ اینجا کجاست؟
بله.
اینا
بله.
این سوال سوالی فلسفیه که ای داره تو ذهن این بچه داره، که داره هوشیار میشه که اینجا کجا آمده.
هوشیار میشه. چه قشنگ گفتید.
اون خورشید رو کی خلق کرده؟ این ماه رو کی خلق کرده؟ اینا رو سوال میکنه. لذاست که انبیا آمدن تا این سوال ها رو پاسخ بدن. لذا اگر ما قرآن رو بخوایم خلاصه برداری کنیم، قرآن آمده است و اهل بیت آمده اند به 5-6 تا سوال بشر جواب بدن. یک، از کجا آمده ای؟
بله، مبدأ.
دو، برای چه آمده ای؟ سه، به کجا آمده ای؟ اینجا که آمدی جای دائمیه، موقته. خب قرآن جواب میده یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان، تو آمدی یه جایی که اینجا جای سختیه، جای راحتی
نیست.
روایت رو اخیرا میدیدم، خیلی برام زیبا بود. همه روایت زیباست، اما این خیلی
خاص بود.
در اونجا داره که امام سجاد علیه السلام در یه جمعی صحبت میفرمودن و در فرمایشون فرمودن شما از خدا چیزی بخواهید که خدا او را خلق کرده باشه. حالا مثالش من میزنم، تون روایت نیست.
بله بفهم.
مثلا فرض کن روزی حلال بخواید، خدا خلق کرده.
بله.
فرزند بخواید، خدا خلق کرده.
بله.
مقام بخواید، خدا خلق کرده. نه، خلق کرده اینا رو. چیزی را نخواهید که خدا خلق نکرده.
مثل
راوی سوال کرد که مگر میشه انسان چیزی رو بخواد که خدا خلق نکرده؟ اصلا هم بله. راحتی را خدا خلق نکرده تو این دنیا.
اصلا انتظارش هم نداشته باشید، بهش فکرم نکنید که توی دنیا به راحتی تمام و کمال برسید.
آره، اینجا جای راحتی
نیست.
اینجا جای تناسایی
نیست.
اینجا جای تلاشه. ان سعیکم لشتا. اینجا جای سعیه، اینجا جای تلاشه. ان لیس للانسان الا ما
سعا.
اصلا انسان یعنی سعی، انسان یعنی تلاش. و سارع الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اصلا اینجا جای سرعته. فاستبقوا الخیرات. اینجا جای مسابقه است. اینجا باید مسابقه بدی. منتها مسابقه برای چی؟ فی ذلک فلیتنافس
المتنافسون.
این نفس که میکشی میزنی برای راحتی. اینجا نفس نزن چون به دست نمیاری.
آها،
راحتی جای دیگه است.
خب اگه جهان بیرون اینقدر صاف و صادق و اصیل باشه که خیلی مشکلات برطرف میشن.
لذاست که من دارم بحث شناختی میگم، باید برای حفظ انسانها و حفظ ارزشهای انسانی بحثای شناختی کرد. یعنی اگر نگاه درست بشه، یه کسی اخیرا از من سوال میکرد، میگفت که حالا خب این فضایی که داره به وجود میاد و علی حال مسئله ضد ارزش ها هجوم آوردن به سوی ارزش ها و به سوی فرهنگ های ارزشی، خب آخرش چی میشه؟ 100 سال دیگه چی میشه؟ 1000 سال دیگه چی میشه؟ گفتم اونی که قرآن بیان میکنه، اینه که اگر کسی بخواهد هیچی نمیشه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خب خداوند هیچ وقت امر به مال یتاق نمی کنه، یعنی امر بکنه به چیزی که تو طاقتش و توانش رو نداری. قرآن هم که جاویده، معجزه جاوید ماست.
بله،
یعنی در همه زمان ها یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و اهل عیالتون رو، خانم بچه هاتون رو، شاگردانتون رو، اونا که تحت مدیریت شما هستن، از آتش جهنم حفظ کنید. این داشته باشید؟
بله.
آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. عجیبه این آیه. ای مؤمنان مراقب خودتون باشید. اگر مراقب خودتون باشید، اگر این تعبیر تفسیر آزاد میکنم، اگر از زمین تا آسمان فساد و تباهی باشد به تو ضرری
نمیرسه.
نمیرسه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی مراقب خودتون
باشید.
لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. اگه هدایت بشید هیچ کس شما رو گمراه
نمیکنه.
یعنی چی هدایت بشید؟ یعنی مراقب خودتون باشید هدایت میشید. چون وعده خدا اینه که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا.
هر کس تلاش بکند، جهاد بکند، یک برای خدا این کارو بکنه، دو دستگیری از طرف ما قطعیه، سه الذين جاهدوا یک فينا این با خالص خالصانه
بده. دو
لنهدينهم سبلنا سه.
من یکی از اصولی که باید بدیش حتما باور داشته باشیم، شک کردن توش به نظر میکرد از آسیب‌های بزرگ این ماجرا است.
بس همین جاست که ما وقتی فضا شلوغ میشه قدرت تفکر از انسان گرفته میشه، چون تفکر جای آرام میخواد.
بله،
جای شلوغ نمیشه،
آرامش میخواد.
پس نکته اول اینه که انسان‌ها خدای سبحان به گونه اینا رو خلق کرده که بدی‌ها و خوبی‌ها را میفهمن،
تشخیص میدن. بله،
فطرت خداجویی، خداشناسی، شناخت خوبها و خوبیها و شناخت بدها و بدیها رو به انسان داده است. بر این اساسه که وقتی پیامبر رو میفرسته، این سرمایه که انسانها دارن با این سرمایه میروند سراغ پیامبر، چون پیامبر آنچه که میگوید مطابق عقل است و فطرت
انسان. بله.
بعد این طرف میگه جانا سخن است
زبان ما
میگی، چقدر قشنگ میگی، چقدر خوب میگی، از عفت میگی، منم عفت دوست دارم، از انسان دوستی منم دوستش دارم،
اصلا دنبال همینا
همینه. خب این منتها همیشه وقتی پیامبران میان در مقابلش نمرودیان و فرعونیان هم هستن،
علم میکنن،
چون پیامبران بازار اونها رو کساد میکنن دیگه.
بله.
اونا استثمار میکنن، اونا استثمار میکنن و پیامبران آمدن که اینها را از یوغ اونها و سلطه اونها خارج کنند.
بله.
خب از اینجا بعدش میخوام وارد بحث ادامه بحث که به بحث خودمون برسید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب حالا شما پیامبر عظیم الشانی که عاقل ترین، خوشفکر ترین، خوشگل ترین، خوشتیپ ترین،
بهترین،
خوشبو ترین، یعنی میدونی که حضرت خیلی
هزینه میکردن برای
بله عطری که خودمون میگیم. خیلی رضا در روایت داره که حضرت وقتی از کوچه میرفت به محله دیگری، کسی وارد اون کوچه میشه، میفهمه پیامبر انجا عبور کرده، باید که بوی عطرش توی کوچه باقی مونده بود.
بله.
یعنی شما دقت کنید، اساس بهداشتی مسواک، لحظه به لحظه مسواک میزد، لباس تمیز میپوشید.
بله.
شانه میزد،
آراسته بودن،
همه اینها رو داشت. حالا وصل به وحی الهی هم شد.
به به.
یعنی کلامی که میگید دیگه کلامه، یعنی خدای سبحان سخنرانیش را با زبان پیامبر انجام میدهد، یعنی وحی رو برای پیامبر میفرسته، پیامبر اون وحی رو به زبان مردم با مردم در میان
به میگذاره. تعبیر سخنگو هستن،
سخنگوی خداست. ما زل صاحبکم و ما غوا. در سوره مبارکه نجم هیچ وقت صاحب شما، پیامبر شما، آقای شما ما زله، هیچ وقت
گمراه نشد
و هیچ وقت
اغوا نشد.
و ما ینطق عن الهوا ان هو الا هم وحیون یوها و ما ینطق عن الهوا ان هو وحی یوها. یعنی هر چی سخن میگوید وحیه.
بله
درست،
از خودش هیچ کلمه‌ای به زبون نمیاره.
حالا این پیامبری که اون چی که میگوید وحی است، قدیری را شکل داده از به دستور خدای سبحان و اونجا جانشین خودش را معرفی کرد. وقتی اون اتفاق افتاد و دست مبارک از تعمیر رو گرفت به همه مردم معرفی کرد، من کنت مولا فهادا علیون
مولا
مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدا هر کی علی رو دوست داره، اللهم وال
من والا
من والا کمکش کن.
دعا کرد کسانی که به حضرت لبیک گفتن،
کسانی که یاریش میکنن یاریش کن، کسانی که خارش میکنن خارشون کن. خب این بر اساس وحی بود یا مثلا بر اساس فامیلی بود؟ چون مثلا پسر عموش بود این کارو کرد یا نه؟ رضا اونجا داره که طرف آمد سوال کرد که من در قدیر نبودم. سأل سائلون به عذاب
واقع
شنیدم که شما علی رو به عنوان جانشین خودت معرفی کردی، خودت این کاری کردی یا از طرف خدا انجام دادی؟
عجب.
اگر از طرف خدا انجام دادی خود نشانه بده و اون این که بگو از آسمان سنگی بیاید و بر فرق من بنشیند و اتفاقا همین اتفاق
افتاد. بعد
افتاد. خب این 110 صحابی اون وحی را شاهد بودن، 84 تابعی این رو بعدن نقل کردن.
بله.
بیش از 360 دانشمند و شاعر و گوینده و نویسنده
رو آثارشون آوردن،
بله، سخن گفتن. حالا این قصه قدیر اتفاق افتاده ولی بعد از 75 روز یا بعد از 95 روز انحراف آغاز شد.
انگار نه انگار که چنین اتفاقی افتاده
و مسیر رو دارن خارج میکنن. حالا اینجا چیز عجیبی که من کتاب فضائل الخمسه رو آوردم،
بله،
که همش از منابع برادران اهل سنت نقل میکنه که پیامبر عظیم شأن نسبت به زهرا چقدر فضا رو برد رو آنتن. این یه وقت هست یکی کسی دوست داره، کسی هم نمیفهمه. یه وقت نه، این شخص این دوست داشتنش رو هی ابراز میکنه،
علنی
میکنه، میبره رو آنتن.
بله.
یکی از اون کارهایی که پیامبر عظیم شأن برد رو آنتن که واسه قدیر بود و یکی هم توجه ویژه، احترام ویژه، عظمت ویژه برای زهرای مرضیه سلام الله علیها.
سلام الله علیها.
که ببینید اینجا همش هست، فرصت شد اینا رو میخونیم. که وقتی که حضرت میخواست وارد جنگ بشه، به سفر بره برای جنگی به غزوات اینا، آخرین کسی که خدمتش میرسید
حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود.
خب این علامت این که این دیگه ویژه است. همه هم دارن میبینن چون پیامبر رو دیگه حرکاتش و سکناتش همه رو دارن
رفتیت
میکنن، میگیره نمیذارن آب وضو به زمین بریزه. با من تبرک از او استفاده میکنن. میبینن که هر وقت حضرت به غزوات میخواد بره، آخرین کسی که میره و ویژه باش گفتگو میکنه زهرای مرضیه است. و وقتی که پیامبر بر حضرت زهرا وارد میشه، حضرت زهرا به استقبالش میاد، پیامبر دست حضرت زهرا رو میبوسه، میگه من هر وقت دلم برای بوی بهشت تنگ میشه زهرایم را
میبویم. به به.
لذا گفتن زهرا را زهرا گفتن، چون همونطوری که زمینیان ستاره ها رو میبینن و نور ستاره ها میدرخشه، آسمانیان نور زهرا رو هنگام عبادت میبینن. اینقدر این شخصیت بالاست. فداها ابوها رو کی گفت؟ ببینید پیامبر داره اینها رو مطرح میکنه. اگر اینجوری باشه که خیلی متعارف بود این حرف، این عبارت رو برای همه میگفت.
بله.
میفرمود چرا بحث زهرا که میرسه میگه فداها
ابوها.
فاطمه تو بزعتم منی،
پاره تن من.
پدرش فدایش، پاره تن من است. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. من اغذبها فقط اغذبنی و من اغذبنی فقط اغذبالله. عجیبه. یعنی حضرت زهرا همسنگ پیامبره. هر ارتباطی که هر قضاوتی که خدای سبحانه نسبت پیامبر داره نسبت از زهرا هم داره که هر کس به حضرت زهرا احترام کنه انگار به پیامبر احترام کرده، هر کس به پیامبر احترام به خدا احترام کرد.
بله، همین که حضرت فرمودن بذعت منی پاره تن منه، یعنی همون ویزیگاهی بر من باره بر ایشون هم باره.
و عجیب اینه که همه اینا رو علنی بیان میکنه.
بله،
بعد از قصه حدیث کسا و نزول آیه تطهیر، خب اینا همه رو که میگم همش مدارکش از
اهل
سنت که در بعضی از نقل‌ها هست که 6 ماه، در بعضی نقل‌ها هست که 15 ماه 16 ماه که اینا برمیگرده به این خون افرادی که اونجا بودن دارن اونی که شاهد بودن میگن.
بله،
چون دیگه بعدش دیگه خیلی از جاهای مختلف اومدن میآمدن خدمت پیامبر در مسجد النبی، پیامبر از نزدیک میدیدن و این بحث سیره نبوی و اینها از همینجا دیگه میدیدن سیره پیامبر را، گفتار پیامبر را اینها در اونجا داره که 6 ماه 9 ماه 16 ماه حضرت وقتی که اذان میشد قبل از طلوع فجر یا هنگام طلوع فجر دو دست مبارکشون می‌ذاشت به دو طرف در خانه حضرت زهرا
سلام الله علیها.
بعد فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.
به به،
یعنی این مردم اهل بیتی که توی آیه تطهیر وجود داره،
اهالی این خانه،
این خانه است. بعدن نگید که همه اهل بیتن، زنهای پیامبر هم اهل بیتن، چون اون حدیث کسا رو خودشون نقل کردن.
بله،
که اون همسرش گفت که حالا من میشه بیام داخل این زیر این کسا؟ حضرت فرمود نه، انت بخیر، تو آدم خوبی هستی ولی نه، اینجا نمیتونی بیای، اینجا مال اهل بیته. السلام علیکم
یا اهل بیت،
یا اهل بیت و موضع الرساله. بحث ما الان اینجاست، یعنی با نگاهمون شناختی و اعتقادی.
بله،
وقتی که پیامبر عظیم شان داره مشخص میکنه در قدیر علی را سلام الله علیه و بعد از اون و قبل از اون نسبت به حضرت زهرا داره به همه میگه که آی مردم شاهدید، شما در سیره منو میبینید، رفتار منو میبینید، رفتار منو با زهرای مرضیه ببینید. آی مردم، کسی ایشونو اذیت بکنه من اذیت کرده، کسی که من اذیت کرده باشه خدا رو اذیت کرده، کسی که ایشونو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، کسی که منو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده، چون این پاره تن منه، چون این کسی است که فداها
ابوها پدرش به فداش
بالاتر ام ابیها. یکی از تعبیراتی که حضرت مکرر به کار میبره اینه که تو مادر پدرتی، ام
ابیها.
از اون چیز عجیب قریب. خب حالا سوال اینه، قصه قدیر که منحرف شد و از تعمیر رو گفتن اون تعبیری که پیامبر اونجا گفته معروف دوستی بوده، رسمت به خلافت و امامت و ولایت اربا نبوده،
از حقشون محرومشون کردن. بله،
بحث بعد اینه که خب زهرای مرضیه سلام الله علیها که این همه عظمت داره، قبرش کجاست؟
چرا مخفیه؟ این سوال خیلی مخفیه؟ مهمیه.
بله. دو، خب در مداری که خودتون دارید که ابوبکر جزء دغدغه هاش بود که ای کاش در خانه علی را باز نمی کردن، ای بله، کاش در خانه علی را کشف نمی کردن.
بله.
ای کاش، ای کاش، ای کاش، عقیدونی من رها کنید. عذاب وجدان گرفته بود از اینکه علی حال این اتفاق افتاده و کسی را که پیامبر عظیم میشن این گونه دربارش تعریف کرده. لذا در روایت داری که آمدن خدمت حضرت امیر عرض کردن حالا یه جوری ما رو خدمت حضرت زهرا ببر و ما علیه حال رضایتش به دست بیاری. خب حضرت امیر واسطه شد، اینا رفتن ولی حضرت روش به این سمت نکرد،
قسمت دیوار نگاه کردن. بله،
و با غضب نسبت به اینها از دنیا رفت و به شهادت رسید. این تا به اینجاش، تا فراز دیگه انشالله
بسیار عالی استفاده میکنیم. خیلی متشکرم از شما. شما هم استراحتی بفرمایید، فاصله هم بگیریم. بینندگان عزیز با ما انشاءالله همراه خواهم بود، در بحث ما مشارکت میکنن و شما میتونید شماره های امشب و فردا شب برنامه شهید ولایت رو در پایین تصاویر خودتون ببینید. فاصله کوتاهی میگیریم، بعد از اون برمیگردیم و با ادامه مبحث در خدمت حجت الله و المسلمین ملکی خواهیم بود. گفتند فاطمیه کدام است؟ کوچه و چادر خاکی چیست؟ اینها همه افسانه بیش نیست. آهی کشیدم و گفتم ای کاش این چنین بود، ای کاش همه اینها دروغ بود. السلام علیک یا بنت رسول الله. قبول باشه انشاءالله عزاداری هاتون و از ادبتون به ساحت نورانی و مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. لطفاً بنده حقیر و همه همکاران خوبم در شبکه جهانی ولایت رو هم از دعاهای خیر خودتون بهره مند بفرمایید. همچنان با شما این با ویژه برنامه شهیده ولایت در ایام فاطمیه و امشب افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی نصیب ماست که دعوت میکنم ادامه مبحث ایشون رو بشنوید. خب جناب استاد خدا قوتتون بده، ما در خدمت شما ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
خب تا به اینجا رسیم، بحث رو آوردیم. ممکنه اینجا یک سوال پیش بیاد که چی شد بعد از 75 روز یا بعد از 95 روز اون افرادی که بعد اینکه 110 هزار نفر جمعیت اونجا بودن قصه رو دیدن،
بله،
و چطور شد که فراموش کردن؟ تعبیری روایت معروفی از پیامبر عزیز میشن داری که فرمود که قسم زهری رجلان، دو گروه پشت مرا شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک. عجیب هم هست که این دو گروه عالمان متحتک، یعنی کسانی که میدانند اما بر طبق دانسته هاشون عمل نمی کنن بلکه بر عکسش عمل می کنن.
بله.
یک، جاهل متنسک یعنی اون نمیداند و نسک و عبادت را جاهلانه انجام می دهد
بر اساس تصور اشتباه خودش،
جاهله.
بله.
جهلم در اونجا در مقابل هم عقل هم علمه، چون اونجا عالم داره، چون میشه عالم جاهل هم باشه.
بله میشه.
و غیر عالم هم میشه جاهل باشه و هم میشه بفرمایید که یعنی علم نداشته باشه، هم میشه عقل نداشته باشه.
بله.
فهمو دو گروه پشت من رو شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک. عجیبه که این دوتا وقتی با هم باشن پشت پیامبر رو میشکنن، تک باشن نمیشکنن، نمیتونن.
جالب. بله. بله.
تنها باشن نمیتونن، چون عالم متحتک باید افکار عمومی رو به دست بگیره که به وسیله اون افکار عمومی بتونه خواسته پیامبر رو بشکنه.
ابزارش همون جاهل ها هستن.
احسن. جاهل هم به تنهایی ضرر نمیرسونن، چون دارن عبادت میکنن، کاری به کاری کسی
ندارن.
وقتی اون عالم متحتک میاد، وقتی که معاویه میاد، عمرو عاص میاد بالا سر اینها، هم اینها رو کاری میکنه که اینها اهل بیت رو سب بکنن. اونا که چیزی خبر نداره. خیلی روایت داریم که اهل شام میامدن مدینه، وقتی مواجه شدن با میشدن با امام مجتبی علیه السلام، اون کرامت و عظمت و احترام و انسان دوستی میدیدن،
جذبشون میشدن.
چه جذب شدن؟ بعدم میگفتن که ما وقتی که وارد مدینه شدیم مقبوس ترین انسان ها پیش ما اهل بیت بود، علی و اولاد علی بود نعوذ بالله، ولی وقتی داریم خارج میشیم محبوب ترین انسان ها پیش ما اهل بیته.
با واقعیتی که مواجه میشن متوجه اشتباهشون میشن.
خب حالا این عالم متحتک به جاهل متنسک وقتی که شکل گرفت، مسئله قدیر رو به انحراف میکشه.
بله.
میگن آقا این قصه این بود، گفت کد خدا رو ببین، ده را بچاپ.
بله.
اون عالمان متحتک آمدن و قصه رو مدیریت کردن. اینو داشته باشید. خب نمیشد این اتفاق نیفته؟ نمیشد عالم متحتک با جاهل متنسک کنار هم قرار نگیره؟
دستشون تو دست هم نذارن؟
میشد. خب پس چرا نشد؟ اینجا بحث خواص و عوامه. اون خواصی که حقیقت را میدانستن باید تبیین میکردن و جهاد تبیین باید شکل میگرفت،
نکردند.
شکل نگرفت.
عجب.
حالا به خاطر دنیا بود، به خاطر رفاقت بود، به خاطر قوم قبیلگی بود، به خاطر چی بود، همه اینها ممکنه باشه. و افراد کمی ماندن که شروع کردن به تبیین. در رأسش خود حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت زهرا
سلام الله علیها،
اینها شروع کردن به تبیین. بابا 75 روز پیش مگر نبودید؟ مگر حاضر نبودید؟ لذا من اعتقادم اینه که اولین تبیینگر مجاهد جهاد تبیینی برای دفاع از حق و حقیقت، علیون الحق. این روایت شما میدونید که
بله،
این روایت تقریبا متواتره.
بله.
و از بیان است پیامبر عظیم شان و در منابع اهل سنت هم
بله.
علیون الحق و الحق مع
علی.
علی.
بله.
اون برای دفاع از حق که هیچ وقت از علی جدا نمیشد، اصلا حق دنبال علی میگشت. والوزن یوم اذن الحق، والوزن یعنی در قیامت ترازو حق، حق کیه؟
حضرت علی است. میزان حضرت علی است.
معیار
حضرت علی است.
هر چقدر شبیهتری به حضرت امیر از حق برخورداری، هر چقدر شبیهتر نیستی از حق دوری.
بله.
مثلا اونجا فهم من ثقلت نوازینه، اونی که وزنش سنگینه یعنی بیشتر شباهت داره به حضرت امیر، اون فی ایشتن راضیه. اما من خفت نوازینه، اونی که شباهت نداره، خیلی کم، یعنی خیلی، چون حق باید، حقه که ارزش داره.
بله.
ما برایش که ارزش نداره. این چقدر حق همراهشه. من خفت اگر کم باشه این گرفتار عواقب بعدی خواهد بود. حالا اینجا اولین کسی که دفاع میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. شبها میره در خانه مهاجر در خانسر. بابا این مسئله مسئله شخصی نیست، این رو پیامبر از طریق وحی بیان کرده،
امر خداست،
این امر خداست، پیامبر امر شخصی انجام نمیده.
بله، در آیه سوره نجم هم فرمودید دیگه.
بله دیگه،
از هوا صحبت نمی‌کنه،
هر چی میگوید وحی خداست. لازم ما دو نوع وحی داریم، یه وحی تنزیلی داریم که همون قرآن باشه نازل شده، یه وحی تبیینی داریم که پیامبر بیان میکنه.
بله،
میشه وحی تبیینی. لذا قرآن هم دیگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر، ما ذکر را یعنی قرآن را برات فرستادیم تا تو برای مردم بیان کنی.
پس امر ولایت و امامت امر خداست.
بله.
خدا همین است که حضرت زهرا میره در
قرآن. دارید که نماز صبح دو رکعته؟ ندارید. نماز ظهر چهار رکعت؟ ندارید. نماز مغرب سه رکعت؟ ندارید.
بله.
اونی که دارید اقم الصلاه، نماز بخونید. چگونه؟ اون گونه که پیامبر بیان میکنه. بله. پیامبر از خودش بیان میکنه؟
نه خیر.
و اگه از خودش بیان کنه که حجیت نداره.
آخیر.
واجب الاتباع نیست. او از طرف وحی بیان میکنه. یعنی اون فرشته که میاد آیات رو میاره، فرشته دیگری میآید که این آیات را تبیینش رو به پیامبر یاد میده که این آیه معنیش اینه، برای مردم بیان کن. رضا مبین واقعی، مبینان واقعی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت هنگ قرآن رو تبیین میکنن.
بله.
خب حالا در این مسئله کسی که داره جهاد تبیین میکنه و حقیقت رو بیان میکنه از زهرا
سلام الله علیها.
خب این خطبه رو ابن ابی الحدید مفصل نقل کرده. خب ابن ابی الحدید هم که سنیه، شیعه که نیست که، این رو در جلد 16 بیان کرده و اسنادش هم مجزای کرده. غالب اسناد این خطبه فدکیه که از زهرا رفت دیگه، دید که نمیشه کاری کرد، هر چی بیان میکند، هر چی توضیح میدهد کسی به میدان نمی آید، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد دیگه. اون مسئله خطبه قهرا رو اونجا
مطرح میشه
خواند، که خب حالا اون میدونی که اهل بیت این رو به بچه هاشون و بعدش هم علما توصیه میکرده این خطبه را
حفظ کنند،
حفظ کنند.
بله.
چون تبیین کرده حقیقت را که حقیقت چی بود. اونجا مسئله فدک رو مطرح میکنه، این که به من گفتید که پیامبر ارث نمیگذاره و بعد مثال رفت تو قرآن، پس چطور در قرآن مطرح میکنه که از داوود داره ارث میبره؟ چیه
بله، مصادیق قرآنش رو ذکر میکنن.
بله. اونجا. و این که شما جاهل بودید پدرم
شما
را هدایت کرد. اول بحث توحید، بسیار بحثای توحید ناب. بله. که ما هم نفهمیم، خیلی بحثش عمیقه که انسانهای بعدی انشاءالله بیان عمیقتر اون رو درک بکنن. و اون بحث تبیین اونجا اتفاق میفته و چقدر هم گریه و زاری شکل میگیره اونجا. عجیبه که از زهرا بالا منبر نمیره، منبر مال پیامبره. از زهرا پاره تنه پیامبره. از زهرا افضل زنان عالمه، نمیره،
احترام
جا جای خاصی بر پرده میارم، پشت پرده شروع میکنه سخن گفتن و تبیین کردن حقیقت. و از اونجا دیگه جهاد تبیینش میره به سمت اشک و آه. حالا که نمیگذارم، حالا دیگه من گریه میکنم. لذا اونجا داره که روایت معروفه که مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین. بله. این تا به اینجا. حالا از اینجا شبهه میکنن که خب حضرت زهرا انگار مثلا تعبیرشون اینه که حضرت زهرا با زنان دیگه خیلی فرق میکنه، که حالا اینم دختری است پیامبر داشته مثل دیگران، در حالی که خب این روایت ها رو چیکار میکنه؟
خاص بودن حضرت زهرا توی اسناد شما به چشم میاد.
اینو چیکارش میکنه؟ اصلا از زهره شده معیار. کسی که با او باشه با منه، کسی که او رو دوست داشته باشه منو دوست داره، کسی که او رو ناراحت کنه منو ناراحت کرده.
آیا بقیه دختران این ویژگی ها رو دارن؟ ندارن.
پیامبر خم بشه دستش رو ببوزه، دست از زهره رو ببوزه، اصلا چیز عجیب غریبیه برخوردی که از پیامبر عظیم، انگار داره به مردم میگه مردم این که 6 ماه 9 ماه بیاد دست مبارکش بذاره پشت در از تعمیر هست زهرا، بگه که اهل بیتی که در سوره احزاب آیه تطهیر آمده است این مربوط به این خاندان است، فراموش نکنید فردا کلا سرتون ندارم بگه نه مربوط این نیست، مربوط همه است، مربوط همه خانواده هاشونه.
به این صراحت حضرت گفتن
چون اونجا بحث تطهیر اونم با اراده تکوینی الهی است مطرحه، انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تدهیرا. خب اینو چیکار کنیم؟ آیا خدا اراده نکرده ما پاک باشیم؟ چرا؟ اون اراده تشریعیه، تمام دستوراتی که بیان کرده خدای سبحان که نماز بخوام، وضو بگیر، غسل کن، چه اینا همش میشن اوامر تشریعیه.
بله.
اینجا اراده ارادهیه
تکوینیه،
تکوینی است.
بله.
که خداوند کاری کرده که اینها به سمت گناه نروند. حالا اینجا خیلی بحث مفصلیه. بله. چه کار کرده؟ در یک جمله علم و آگاهی به اینها داده که حقیقت اشیا رو میدیدن. چطور ماها نسبت به بعد ببخشید نجاسات هیچ وقت به سمتش نمیریم؟ او حقیقت گناه رو میده سراغش نمیرن. علومی خدا بهشون داد که اون علم لدنی بود. شما این نهج البلاغه که از زبان از تعمیر سلام علیه شما کجا پیدا میکنید؟ این علم چه علمیه که وقت امثال عبدوها و دیگران و دیگران شکیب ارسلان ها بیان درباره اون سخن بگن. بله. ابن ابی الحدید 20 سال عمرش بداره برای این. حضرت امیر کجا رفته بود؟ مکتب، مکتب خانه رفته بود؟ این علوم از کجا برده بود؟ که ینحد رو انی از سیل ولا یرقا الی تیر. من آخه چی کار کنم تو این قصه که من از حیث علم، علم از سینه من مثل سیل فوران میکنه، مثل سیل فوران میکنه. انا مدینه تول علم و علیون
بابوها.
و من از جهت شخصیتی اونقدر در اوجم که هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من
نمیرسه.
من این آسیابی که میچرخونن نسبت من تو این آسیاب اون مرکز نقطه مرکزی
مرکز ثقلشه،
ها قطب من الرها، این قطب است، اون قطبی که میچرخونه همه چیز، او به چرخه همه چیز میچرخونه، اون نچرخه. خب یک چنین شخصیتی، حالا حضرت زهرا میخواد اون رو دفاع کنه ازش، تبیین کنه که این شخصیت رو نگذارید بره چاه بکنه، نگذارید بره نخل بکاره، بگذارید انسانها رو هدایت کنه. رضا وقتی که حضرت به حکومت رسید همون سلون اولین جملهش عجیبه، همین که بالا منبر نشست اولین جمله‌ای که بر زبانش جاری شد همون سلونی قبل ان تفقدونی. آی مردم، از هیچ کس این جرأت نداره این حرف رو بزن.
چقدر دغدغه هدایت مردم رو داشتن
و چقدر مملو از علم،
چقدر مملو بودن. بعد
این علمن جما فاشار الی صدری با انگشتش اشاره کرد به سینه، گفت اینجا علم کامل، اینجا علم جمع شده. خب لازم بالا منبر که رفت اونجا سعد بن ابی وقاص، همین پدر عمر سعد،
بله
دیگه به حسای حجاب معاصرت و پهلوانی و این حرفا برگشت کنم علی خیلی اگر علم زیاده بگو ببینم تو صورت من چند تا تارمو هست.
عجب.
عجب هم بود که من راه های آسمان رو بهتر از راه های زمین میشناسم.
چه سوال دونه شنیه.
خب حالا حضرت زهرا رفته است به دفاع از ولایت که قصه فدک را، قصه حضرت امیر را، قصه توحید را، قصه پدرش را و نجات دادن انسانات واسه پدرش از جاهلیت. و بعد هم که دید جواب نمیگیره و بحث گریه و اینها رو از طریق گریه که اعلام بکنه که پیامبری که میفهمد کسی که حضرت زهرا رو ناراحت کنه گریان کنه من رو ناراحت کرده، بدانید من ناراحتم. رضا وصیت کرد قسلنی
باللیل،
کفنی
باللیل،
دفنی، نمیخوام کسی برای من نماز میت بخواند تا این در تاریخ بماند. شما الان بیارید تو تاریخ کی حضرت تشییع شد؟ آقای حسینی پیگیری کنه ببینید کجا تشییع شد و چند نفر برایش نماز بله
خوندن.
بله
بگردم پیدا کنم. من مدینه که میرفتیم خیلی از این عربا و اینها که اومدن سوال میکردن که قبر فاطمه بنت محمد کجاست. گفتم از اون آقایان سوال کن، از این وهابی سوال کن. وقتی میرفتن سوال میکردن اونا اینا رو خب این سوال همیشه برشون هست، چرا باید یک چنین دختری که کوثر پیامبر است باید قبرش مخفی بمانه؟
طيب بسیار متشکرم از شما استاد، مقدمه بسیار جامع و کاملی بود و بسیار استفاده کردیم، خدا ان شاء الله به شما خیر بده. اما متاسفانه این منبع خیر، این بزرگانی که برای کل بشریت افتخارن، برای کل خلقت افتخارن، مورد هجمه دشمنان همچنان در آن قرار میگیرن. اگه موافق باشید ادامه برنامه رو بگذاریم برای پاسخ دادن به تعدادی از این شبهات که در مطرح میشه، به اتفاقی که از شبهات رو ببینیم و از اون توضیحاتش رو در مورد موضوع از زبان استاد بشنویم.
یک دلیل دروغ بودن این است که اینا میخوان حضرت فاطمه رو ببرن مسجد که سخنرانی هم کنه. یک انسانی که دندش شکسته باشه میتونه اجاتِ کون بخوره؟ به تو مرض هم بمیره میتونه بره مسجد سخنرانی کنه؟ نمیتونه.
شبتون بخیر باشه مردم عزیز، همچنان با شما این با ویژه برنامه شهیده ولایت و در محضر استاد عالی قدر حجت الاسلام و المسلمین ملکی. خب جناب استاد، در این شبهه گفتن که اگه حضرت زهرا سلام الله علیها اون شرایط بد رو داشتن، آسیب دیدگی داشتن، چرا برای ایراد خطبه به مسجد بردنشون؟ به همین مضمون بفهمید.
بله، اولین پاسخ اینه که خب خودشون نقل کردن. عرض می‌کنم ابن ابوالحدید خب از برادران اهل سنته.
بله.
و منابعی که وجود داره ایشون در شرح نهج البلاغه ذکر کرده. این یک نکته. نکته دوم این که فاصله زیادی که از منزل، چون در همه افراد به مسجد النبی بسته شد الا در خانه
حضرت زهرا سلام الله علیها. بله.
از هر چه بعد که خانه از زهرا به مسجد النبی که فاصله ای
نیست.
این دوم. سوم، برای دفاع از ولایت، اینا که خیلی کار سختی برای اون شخصیت‌های عزیز و عظیم نبود. اتفاقا بحث اینه که چقدر مسئله مهم بود که او با این وضعیت مجروح بودن خودش رو به مسجد رساند و اون سخنرانی قرار را داشت. چهارم، شما حساب کن از اون وقتی که این مسئله اتفاق افتاد، یعنی بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان که مسئله بیعت و غیر ذلک مطرح شد تا وقتی از زهرا از دنیا رفته چقدر فاصله است؟ 75 یا 95
روز. بله.
تو این فاصله رفته رفته حال حضرت بدتر میشد. قبلش توی سیره از زهرا هست که علیه حال زندگیشو میکرد.
بله.
یعنی اون درد و اون رنج و اینها رو داشت اما زندگی خودش رو هم میکرد. نداریم که از روز اول بستری شد و دیگه اصلا از جا بلند نشد. اینا پس یک در منابع خودتونه.
بله.
دو، از اون وقتی که ضربه خورده تا وقتی که از دنیا رفته 95 سال 95 روز طول کشیده و رفته رفته حاله. شما الان کسی که مریض میشه میگم الان بردنش بیمارستان بد نیست، بعد ما خیلی سوال میکنن، نه میگه آره که داره بدتر میشه.
بله.
بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه تا اینکه به شهادت میرسه. اینم قصهش اینه. این دیگه نمیشه کتما کرد، چون بله. میگم وقتی که توی همه چه منابع شیعه چه در منابع اهل سنت قصه وجود داره قابل
انکار نیست.
انکار نیست.
بله. و سوال خیلی مهمی که شما مطرح کردید و باید بهش پاسخ بدن که چه کار کردی که حضرت با همون شرایط سختش حاضر شدن برای ایراد خطبه به مسجد حرکت بکنم. خیلی متشکرم. خب باز هم متاسفانه کلیپ هایی داریم در مورد شبهاتی که مطرح شده که دعوت میکنم یکی دیگه از اونها رو هم ببینید.
و اکبر و تفصیلا میگه ببین تو دنیا چطور مردم به هم برتری دادیم، آخرت درجات زیاده، بعضیا درجاتشون بالاتره، ما چرا حسودی کنیم؟ اما این نکته هم توجه داشته باشید، سرور بودن حضرت فاطمه یا حضرت حسین حسن در بهشت دلیل بر این نیست که دیگران سرور نیستن. بهشت هر کسی یک نیم خداست، سرور بذار. در بهشت جا برای کسی تنگ نمیشه. سرورات تو بهشت زیادن. کما اینکه حتی حضرت فاطمه مقامش از حضرت مریم در پیش ما پایین‌تره. توی احادیث ما حضرت مریم از همه بالاتره. چون که بلایی که سر اون اومد دیگه در سر هیچ کسی تو دنیا نیومد. و بلایی که سر حضرت آسیه اومد. بله.
بسیار خب، این هم یک ادعای دیگه. جناب استاد مقایسه کردم بین حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر زنان بزرگواری که در تاریخ بشریت وجود داشتن و ادعا کردن که در بهشت میتونه چندین سرور وجود داشته باشه. این شدنیه؟
ببینید این که بهشتیان درجه دارن هیچ کس شکی درش
نداره.
ما حسادت نمیخوریم بگیم کسی در بهشت مقام و درجه نداشته باشه. ما میگیم شما چرا حسادت میبرزید به این کسی زهرا بر طبق اون چی که خودتون در منابع معتبرتون ذکر کردین که پیامبر عظیم شان بیان میکند که او سیدت النساء اهل الجنه است.
بله.
که ما اینکه امام حسن و امام حسین هم خب داجی به دیگران نفرموده. ببین ما ابناء الدلیلیم دیگه، ما نوکر دلیلیم.
بله.
مثلا پیامبر بفرماید که بله امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل جنه است، مثلا فلان کس هم از سروران بهشت است. خب بیارات میگم خیلی خوب دیگه، سروران هست حتما توی یه سروری هم باز مغرور به تشکیک، یعنی درجه وجود داره.
بله.
لذا ما از این بحث حسادت نداشته باشیم. وقتی پیامبر فرمود خب بگیم هر چی پیامبر فرمود، ما باید بگیم چشم نفرموده که فلانی هم جز سرورانه.
بله، در حقیقت به فرموده پیامبر دارن انتقاد میکنن.
بله. شما صحیح بخاری فی کتاب الاستئذان در اونجا مراجعه بفرمایید. عرض میکنم خدمت شما که در مسندش، مسند ابو داوود جلد 6 در احادیث النساء و قاله سیدت و نساء العالمین.
بله.
او سیدت و نساء هذه الامه، یعنی هم سرور زنان عالمینه.
بله.
هم این امت. و رواه ابو نعیم در کتاب هلیش جلد 2 صفحه 29 و قال ایزن سیدت و نساء العالمین او نساء هذه الامه. این هم داشته باشید. عرض شد که در الطحاوی در مشکل الاثار جلد 1 صفحه 48 و 49 به طریقه و رواه النسائی ایزن فی خصائصهی، اینا همش منابع.
بله.
در صفحه 34 و قال سیدت و نساء هذه الامه و سیدت و نساء العالمین. خب وقتی که اینا رو هم خودشون نقل کردن و از قول پیامبر عظیم الشان دارن نقل میکنن، ما چیکار کنیم؟ یعنی نقل نکنیم؟ باز دوباره در صحیح ترمذی اون جلد 2 صفحه 306 اونجا در انتهاش داره که به ان فاطمه سیدت نساء اهل الجنه، به ان فاطمه سیدت نساء اهل الجنه و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب من دیگه چیکارش کنم؟ خب وقتی خودش میفرمید من حسودی کنم نگم؟ حسودی اینه که اونی که پیامبر فرموده نگی.
بله.
پیامبر فرموده باید بگی دیگه. در مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 156 روا بسنده ان عایشه ان النبی صلی الله علیه وسلم قاله و هو فی مرضه الذی توفی فی یا فاطمه الا ترزین ان تکونی سیدت نساء العالمین، راضی نیستی که سیده و سرور و بزرگ زنان عالم باشی و سیدت نساء هذه الامه و سیدت نساء المؤمنین؟ خب این هم
بله یک سند دیگه
از مطالب خودشون دارم عرض میکنم بله. از کنز العمال فاضل هندی ایزن جلد عرشبت که 6 صفحه 153 اما ترزینه انی زوج تو که اول المسلمین اسلامن وزی نیستی که من تو رو به ازدواج کسی مسلمان. در بیارم که اولین من اسلم است اولین کسی که اسلام آورده و اعلم هم علمن از همه اعلمه فا انکه سیدت نساء امتی کما سادت مریم قومها همچنین که هسته مریم سیده قوم خودش بود
بله.
تو سیده نساء امت هستی در اونجا فهمون که سیده نساء عالمین هست یعنی هم سیده نساء امتی و هم سیده نساء کل عالمین هستی در ذخایر العقبا صفحه 44 باز از پیامبر عزیز هست که و افضلهن یعنی بحث این که عرب اون نسبت سیدات سادات و عالمهن سادات عالمشون هستن که مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خبیلد و فاطمه بنت محمد بس همه و افضلهن عالمن یعنی در عالم افضل اونها هستی خب اینم یک خدمتتون عرض کنم که از دوباره مصدق الصحیحین جلد 2 صفحه 497 و صفحات دیگه‌ای که داره از احمد حنبل در جلد 1 صفحه 293 همونجوری میاد جلو اونجا داره که از عایشه نقل میکنه که ما رأیت قط احدا افضل من فاطمه سلام الله علیها غیر ابیها من افضل از فاطمه در عالم ندیدم غیر از پدرش یعنی بعد از پدرش افضل
از زهرای مرضیه سلام الله علیه
زهرای مرضیه سلام الله علیه است. فکر می‌کنم همین اندازه کافی باشه. پر بله. دیگه یعنی اونقدر منابع هست که بله. از پیامبر عزیز نقل کردن که این افضل بله. این سیدت النساء العالمینه این سید النساء حاضر امه است. اینم راجبه ما حسادت نورزیدیم ما اون چه که از منابع اهل سنت نسبت به زهرا بیان کردن دیمون رو بیان
کردن بسیار خوب خوبه به نظر برای اینکه روشن هم بشه یک کلی این کتابی که دستتون دارید ازش مطالعه می‌کنید معرفی بفرمایید
بله این کتاب فضائل الخمسه من از صحاح سته
بله
این از اون شش کتاب بله. معتبر راجع به فضائل پنج تن آل عبا آیه سید مرتضی فیروز آبادی این رو
جمع‌آوری
کرد در سه جلد که من الان جلد 3 شو داشتم می‌خوندم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. یک کلیپ شوپ دیگه هم آماده پخشه که اون رو هم به اتفاق می‌بینیم.
عموم مفسرین تفسیری دارن برای کوثر که هم حضرت زهرا و هم حضرت علی و حسن و حسین و عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و همه صحابه و همه خوبان و مؤمنان شامل آن هست. هر چیز خیر و خوبی. می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر یعنی الخیر الکثیر. خیر کثیر. فاطمه هم شامل خیر کثیر. تفسیر دوم کوثر به معنای همون حوضی است که نامش کوثر است. ما به تو دادیم و بقیه انبیا ندادیم. حوض کوثر که انسان‌های مؤمن از دست رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن حوض آبی می‌نوشند که هرگز تشنه نمی‌شوند.
شب شما بخیر باشه. همچنان ویژه برنامه شهیده ولایت رو میبینید از شبکه جهانی ولایت و بسیار متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما بزرگواران. خب جناب استاد، این آقا برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تضعیف بکنه واژه کوثر در سوره مبارکه کوثر رو شامل بقیه مواردی هم کرد که شنیدیم. دوستای شما رو بشنویم.
آره ایشون خب اساس معنا درست معنا کرد. کوثر بله. یعنی خیر کثیر.
بله درست گفتن.
اساس مستاق هم بیان کرد که خب حضرت فاطمه هم کوثره یعنی خیر کثیره.
بله
به قول مفسران جری و تطبیق کرد. جری و تطبیق یه قاعده تفسیری است که اون کلیات رو جریان بدی و برایش تطبیقاتی داشته باشی.
بله.
انا اعتینا کل کوثر، از این معنا یعنی ما به تو خیر کثیر دادیم. اون خیر کثیر یک میتونه حوض کوثر باشه.
بله.
میتونه حضرت زهرا باشه.
بله.
میتونه اهل بیت باشه. منتها یک تکمله‌ای داره آیه، یعنی آیه صدری داره یه ذیلی داره. اون ذیلش قرینه است برای اینکه کوثر رو مشخص کنه که کوثر چیه. در این ابهام باقی
نمونیم.
اونم اینه که ان نشانه اکه هول
ابتر.
خب باید با هم یه ارتباطی داشته باشه.
بله.
ما به تو کوثر دادیم. یعنی مثلا فرض کن حوض کوثر دادیم. دشمن تو ابتره.
ربطشون به هم چیه؟ آره. چه منطقی داره این ابتدا و انتهای سوره؟
خب اینا ابتر به کی میگفتن؟ ابتر به کسی میگفتن که صاحب فرزند نمیشد، پسر نداشت.
بله.
چون پیامبر عظیمش هم قاسمش را که در مکه از دنیا، یعنی از دست داد، از دنیا رفت، اینا گفتن دیگه پیامبر عقبه نداره که،
نسلی ازشون باقی نمیمونه،
نسلی باقی نمونده. خب خدای سبحان آمد به دفاع از پیامبر، فرستادشه، رسولشه.
بله.
لذا من همیشه میگم اون تبیین، جهاد در تبیینی که خدای سبحان صد و انبیا انجام داده، واقعا باید انسان یاد بگیره از خدای سبحان که حق را چگونه تبیین کنه. خود دشمن میگفت که جاهل است پیامبر، نمیدونم شاعر است، چی است، چی است، این حرفا. اما خدای سبحان دفاع میکرد جانانه که نه، پیامبر شاعر نیست.
بله.
پیامبر ساحر نیست، پیامبر
مجنون نیست. بله.
خب اینا یکی از تهمتایی که پیامبر میزدند، تضعیفش میکردن، میگفتن که اون ابتره. کیه میگی؟ راجب کی صحبت میکنی؟ راجب اون که ابتره، ادامه نداره، نسلش منقطعه. خب حالا چی به پیامبر بدهد دهن اون خصم بسته میشود و اون کسی که میگوید ابتر، او خودش ابتر است؟ حوض کوثر. بله، خود پیامبر یکی از خیر کثیری که خدای سبحان بهش داده که حوض کوثر در بهشت مال پیامبره.
بله.
و کسانی که پیامبر اجازه بده استفاده کنه. ولی این ربطش چی میشه؟ مثلا به اینها بگی که شما خودتون ابترید، پیامبر ابتر نیست. چرا؟ چون پیامبر حوض کوثر دارد در بهشت. نمی‌فهمی که
اصلا منطقی نداره این ماجرا.
پس معلومه که یه واقعی ناظر بر یک واقعی است، ناظر بر یک قصه است، یک اتفاقی است، و اون نسبت دادن به پیامبر و امیدوار بودن کفار به این که پیامبر از دنیا که بره ادامه که نداره.
بله.
نسل نداره که، پسر که نداره که ادامه بده بکنه. بنابراین اون ابتره. خیلی هم حالا حرص نخورید، یه چند سبایی هست و بعدش هم از دنیا میره، بعدش هم دیگه ادامه نداره دیگه ابتر. خدا سبحانه فرمود که نه، پیامبر من به تو کوثر دادم، این نشانه که هو الابتر، کوثری بهت دادم که از اون نسلی به دنیا می آید که هر چی اینها رو شهید کنن باز هم زنده هستند و حیات معنوی به جامعه خواهند،
خیرشون به هم میرسه.
حالا بعضی از همین آقایونی که حالا اسمش الان یادم رفت، ایشون میگه که وقتی که بررسی کردن در تاریخ هر جا فرزند حضرت زهرا بوده کشتن، این همه امامزاده ها و این حرفا که وجود داره اینا رو کشتن، ولی با این همه کشتن ها نسل حضرت زهرا همچنان در حال
گسترش خودش.
خب انا اعتینا کل کوثر، انا اعتینا کل، انا اعتینا، عجیبه که خدای سبحان خودش رو مطرح میکنه. ما اینجا ما برای عظمته.
بله.
یعنی من به تو من عطا کردم. چی؟ کوثر را. این نعمت خیلی نعمت بزرگه. فصل لرب بکر من هر هم به شکرانه این نعمت نماز بخوان، هم به شکرانه این نعمت شطور نهر کن، قربانی بده. این نشانه که اول ابتر، دشمن تو ابتر، تو ابتر نیستی، تو کوثر داری، تو نسلت ادامه پیدا میکنه، دشمن است که نسلش ادامه پیدا
نمیکنه.
لذا این که ایشون فرمودن، بله معنی کوثر اینه خیلی کسی، درست. بله یکی از مصادیق کوثر میتونه حوض کوثر در بهشت باشه. بله. اما ربطش با این نشانه که چیه؟ این که دشمن تو ابتر است.
بله.
یعنی به تو حوض دادم، تو ابتر نیستی. ابتر به کسی میگن که ادامه
نداشته باشه.
نه پیامبر، من به تو کسی دادم که تو را ادامه میدهد،
نسل تو ادامه پیدا کنه،
ادامه کنه.
بله،
این هم راجع به این.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتنی بسیار زیاده جناب استاد در مورد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و انسان واقعا دردش میاد از این بابت که چرا انقدر بعضیا سطح فهم و درکشون از دنیای واقعی پایینه که این بدیهیات رو دارن انکار میکنن. جناب استاد در کلیپ شوفی دوم یه نکته هم اون فرد گفتن که به نظرم بد نیست بهش اشاره بکنیم، که گفتن حضرت مریم سختی‌های بیشتری از حضرت زهرا کشیدن، و بحث همون سرور بودن و سیده بودن رو مطرح کردن.
شو از خود زبان پیامبر عظیمشان خوندیم که فرمود که در باز نرودی گره که حضرت مریم سیده زمان امت خودش بود، ولی تو سیده همه زمان
هست. هیچ منافاتی نداره.
نه اون اتفاقا روایت داره که سیده زنان چهار تا هستن که خوندم
بله فهم
که همین هستن. بعد همون تو افضل اونها هستی،
بله.
اعلم اونها هستی.
بله، پس معیار فقط سختی کشیدن در اون حدی که بود
اصلا نیست. مقام از زهرا، حالا ما اگر از روایات خودمون بیان بکنیم، از امام صادق علیه السلام هست که فرمود کسی میتونه مقام از زهرا رو بفهمه که معنی لیلة القدر را و حقیقت لیلة القدر را درک کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چی میدونی لیلة القدر چیه؟ تو چی میدونی زهرا چیه؟ حقیقت زهرا رو اینجا در نمیکنه. لذاست که من نمیدونم چقدر وقت داریم. من دو تا
مثلا 4 دقیقه فرصت داریم برای جنبندی موضوع. بفرمایید.
ببینید حالا این شخصیت با این عظمت، البته خب وعده خدا اینه که حضرت زهرا هر روز بیشتر حقایقش آشکار میشه.
بله.
میخواهند که این نور را خاموش کنن، اما خدای سبحان اراده کرده که این نور خاموش
نشه،
نور حقیقت خاموش نشود. هر شبت که چه یریدون لیطف اون نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون.
بله.
میخواهند با پف کردن ها نور خدا را،
اما خدا خودش بانی شده و الله متم
نورش، اون تمام میکنه نورش. میخوام دو تا دستورالعمل از حضرت زهرا الان داشته باشه.
بسیار عالی، بفرمایید.
نکته اول، حضرت فرمود که حب به الیه من دنیاکم ثلاث، من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم. فرمود دنیای شما، دنیای شما
نکته داره اینا.
من اصلا اینجایی نیستم. این حوریه ایست که در زمین قرار گرفته،
در شکل انسان متجلی شدن.
حب به الیه من دنیاکم سلاس، پیش من از دنیای شما سه چیز محبوبه. یک، تلاوت و کتاب الله، خیلی خوندن قرآن رو دوست دارم.
آن سبا کلام الله،
درست؟ بذارم میگم اونایی که فاطمی هستن، اونایی که زهرایی هستن، نمیشه قرآن نخونن، باید قرآن بخونن. دستور خدای سبحان در قرآن اینه که فقر و ما تیسر تا میتوانی قرآن بخون. یک. دو، ان نظر فی وجه رسول الله، نگاه کنم به پیامبر. ممکنه سوال کنن که خب پیامبر کی نیست،
وظیفه ما چیه، ما چی کنیم؟
یعنی او را اسوه قرار بدید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خیلی دوست دارم توی این دنیا پیامبر اسوه من باشه، توجه من به پیامبر فقط باشه، دنبال دیگران نرم. این روزها توی این آشفته بازار خیلی این فرمایش دقیق و تأثیر گذاریه.
بله.
و سوم، الانفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنه،
دستگیری از مستمندان، یتیمان،
خروجیه سبیران. خروجیه قرآن خواندن و پیامبر رو اسوه قرار دادن انفاق در راه
خداست.
حالا چی انفاق کنی؟ پول نداری؟ آبرو داری؟ آبرو انفاق کن، جوانی انفاق کن، روحیه صفا و صمیمیت انفاق کن، برو توی جمع انسان ها آنها رو آشتی بده، استحضات البیت. این یک نکته. نکته دیگه که حضرت فرمود که اگر میخواید خدای سبحان بهترین مصلحت ها رو برای شما رقم بزنه، خالصترین اعمالتون رو به سوی خدا بفرستید. من اسعد الالله عز و جل خالص عبادته احبت الله الیه احسن، بفهمید بهترین به اصطلاح وظیفه‌اش را، یا اون چیزی که افضل
مصلحته
بهترین مصلحتش رو برای شما قرار میده. این تعبیر در نهج البلاغه هم هست که فرمود من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس رابطه خودش با خدا درست کنه، خدا رابطه او رو با مردم
اصلاح میکنه، بهتر
میکنه. یکی از آیان عرض آخرم باشه،
خواهش میکنم.
خدمت یکی از بزرگان بود، قصه رو برای من نقل کرد. اون بزرگ از دنیا رفته، فرمود یک کسی آمد گفت که آجابا من خانومم از من تقاضای طلاق داره، ما بچه هم داریم، نمیدونم چه کار کنم. بگو اون بزرگ بهش گفت که پدر مادر در قید حیات هم. گفت که پدرم در قید حیات نیست ولی مادرم هست. خب برو به مادرت یک هفته خدمت کن، دستش ببوس، دلش به دست بیار، برای پدرت هم خیرات بده. این شخص برای من نقل هست ایشون، چون فرمود که من گفتم خب این چه ربطی داره.
آره
این زنش میخواد طلاق بگیره، این دیگه برو
خدمت پدر مادر.
میگفت هفته بعد که من زیاد میرفتم خدمت این استاد، دیدم اون شخص آمد که آقا این چه ربطی داشت، اصلا قصه انگار آب روی آتش ریختی.
عجب
خیلی از دعواها، اختلافها، اینها برمیگرده به اینکه ما رابطمون با خدا رابطه درستی
نیست.
وقتی خدای سبحان فرمود که به پدر مادر احسان کن، لا تشرک بالله و بالوالدینه
احسانا،
عجیبه این دوتا رو هم سنگ قرار داده. توحید انگار راه رسیدن به توحید از خدمت پدر مادر میگذره. انشاءالله که این جلسه مورد توجه عزیز حق قرار گرفته باشه، به مورد استفاده شما هم باشه. من
طیبه بسیار استفاده کردیم، مثلا بخش آخرش یک کلید واژه به ما دادید، شاه کلید به ما دادید برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو شیرین تر بکنیم. بسیار ارزشمند بود، بسیار ارزشمند. ان شاءالله که خدا به شما خیر بده و شما رو سلامتی و توفیق بیشتر داریم. متشکرم از قبول زحمت. خوب عزیزان بیننده، خیلی متشکرم که تا پایان برنامه امشب هم کنارمون بودید. امیدوارم مطالبی که گفته شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما مشتاقیم که ان شاءالله فردا شب هم شما بیننده برنامه خودتون ویژه برنامه شهید ولایت از شبکه جهانی ولایت باشید. حسن ختام عرایض بنده این دعا باشه که یا فاطمه یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله. خدا حافظ. صد طیبه.